به نام خدا. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب متاجر، جلسه 8، صفحه 276، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین سلاتم ترغم و امید الجاهلین اللهم وفقنا للعلم و العمل به و لا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول و ان کان تقدیم و احسن بل قیل بتعینه و وجه عدم الاشتراط اصالت و صحه و ظهور کونه عقدا فیجب الوفاء به. در فصل دوم در رابطه با بیع و شرایط بیع بود. ما بیع رو تعریف کردیم به مناسبت معاطات رو مطرح کردیم و مطلب بعدی ما در رابطه با شرایط ایجاب و قبول بود. گفتیم ایجاب و قبول چند شرط دارد. یکی این که لفظ باشه، دوم لفظ عربی باشه، سوم به صیغه ماضی باشه. این سه شرط رو بیان کردیم. شرط چهارم یه شرط اختلافی است و اون شرط عبارت است از این که آیا باید ایجاب مقدم بر قبول باشه و قبل از او، یا نه ممکن است اول قبول باشه و سپس ایجاب. خب مشهور معاملات اینه که اول ایجاب است، طرف میگه بعتو، بعد قبوله، طرف میگه قبلتو یا مثلا ملکتو یا اشتریتو و غیره. پس سوال اینه که آیا باید به همین شکل باشه یا نه میتونه اول طرف قبول رو بگه. اول طرف قبول رو اجرا کنه بعد ایجاب باشه. اول بگه قبول تو یا اشتری تو، بعد طرف بگه سلام. خوب دقت کنید، می‌فرمایند اولا باید بگیم که الفاظ قبول دو قسم است، تارتن لفظ قبول کلمه قبلتو است. اگر قبول با کلمه قبل تو بخواد گفته بشه نمی شود مقدم باشد، نمی شود قبل از ایجاب باشد. چرا؟ چون قبل تو همیشه متعلق میخواد. سلام، طرف میگه قبل تو، چی رو قبول کرد؟ باید قبلش یه بیتوی باشه. تا حالا طرف بگه قبل تو من قبول کردم. تا بیتو نباشه قبل تو لغوه. پس بنابراین صیغه قبل تو که نمیشه مقدم باشه، او که باید بعد از ایجاب باشه. بل اجماع و به اتفاق همه علما ایجای بحث. اما اگر لفظ ایجاب کلمه ملکتو بود یا کلمه اشتریتو بود، لفظ قبول برداشت و قبول اگر لفظش ملکتو بود یا اشتری تو بود و امثالی اینا جایز مقدم باشن یا نه؟ اول طرف بگه اشتری تو کتاب به معته، کتاب را ازت خریدم به 100 تومن. بعد فروشنده بگه بعتو، فروختم. این به درسته یا درست نیست؟ به صیغه ملک تو اشتری تو بده. در مسئله دو قول هست. یک قول اینه که می شود قبول مقدم بر ایجاب باشه و شرط نیست اول ایجاب گفته بشه، به 4 دلیل. یک، تمسک به اصالت و صحت. طرف اول قبول رو گفته بعد ایجاب، شک داریم این به صحیحه یا نه، اصل صحت این به می باشه. یک دلیل. دوم، بر این الفاظ که اول قبول باشه بعد ایجاب، کلمه عقد صدق میکنه و خداوند در قرآن فرموده است اوفو بالعقود، باید به عقد وفا کنید. اینم یه نوع عقدیست، لازم الوفا لازم الوفا. اینم دلیل دوم. دلیل سوم این که ذکر عقد برای اظهار رضایت در صورتی که قبول مقدم بر ایجاب باشه، بازم دلالت بر رضایت داره، یعنی بازم معلوم میشه که هر دو طرف راضی هست به این بیع و خرید و فروش. پس جایز شکال. دلیل چهارم این است که بیع در حقیقت ماهیتش این است که دو تا مالک هر کدام یه شیئی از ملکشون را به دیگری عطا میکنن. او پول رو ملک او قرار میده، طرف هم کتاب رو ملکه، مثلا مشتری قرار بدیم. خب در این اعطاء ملکیت هیچ تفاوتی نیست بین این که اول مشتری این کار رو آغاز کنه یا باید. پس بنابراین با این چهار دلیل ثابت شد که شرط نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد، لازم نیست، ممکنه قبول اول ذکر. و اما کسانی که قائلند که باید ایجاب بر قبول مقدم بشه، اینها سه تا دلیل دارند. دلیل اول تمسک به اصالت العدم است، به این معنا میگن در بیعی که اول قبول ذکر شده بعد ایجاب شک داریم حکم بیع برش مترتب است یا نه، اصل عدم ترتب حکم بیع است در این عمل. یک دلیل دوم می فرمایند این عمل مخالف با اصل است، اصل و قانون در بیع این است که اول ایجاب باشه بعد قبول. و ما اغلب میبینیم همینطوره دیگه، این عمل مخالف با قانون کلی است و اصل کلی که ما مشاهده میکنیم. البته ادله قابل مناقشه یا ما نقل میکنیم دلیل. این هم دلیل دو. دلیل سوم تمسک به معنای قبول است. میگن اصلا قبول یعنی چه؟ قبول معناش اینه یه چیزی قبلا مطرح شده، شما اون مسئله مطرح شده رو میپذیری، قبول معناش اینه دیگه. پذیرش، پذیرش چی؟ همدی که قبلا صحبت شده، حرف زده شده. خب اگه هیچی قبلا نیست اینجا قبول برش صدق نمی کنه. پس بنابراین قبول همیشه باید مؤخر بوده باشد. خب با ذکر این اقوال و ادله بحث شرایط ایجاب و قبول تموم میشه. عبارت شمسر رو بخونید، نکته بعدی شرایط متعاقبه. ولا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول و ان کان تقدیمه احسن. شرط نیست تقدیم ایجاب بر قبول، لازم نیست ایجاب اول باشه قبول بعد باشه. و ان کان تقدیمه احسن، ولو مقدم بودن ایجاب بر قبول بهتره. این نظر شهید اول. بل قیل به تعینه، بلکه بعضی ها گفتن واجب اول ایجاب باشه بعدن قبول باشه. خوب دقت کنید، ما یک نکته رو از خارج توضیح دادیم، در پایان بحث میاد. بحث ما در اون قبولی است که به کلمه قبل تو نباشه، بلا اگه قبول به کلمه قبل تو باشه همه میگن باید مؤخر باشه، اول باید ایجاب باشه بعد قبول باشه. فعلا بحث ما در قبولی است که به کلمه ملک تو، نمیدونم شرعی تو و امثال اون باشه. و وجه و عدم الاشتراک. اما دلیل کسانی که میگن شرط نیست ایجاب مقدم بر قبول باشه، اشکال نداره اول قبول باشه، چهار تا دلیل داره. یک، اصالت و صحت. شک داریم آیا این بیعی که اول قبوله صحیحه یا نه، اصل صحت این بیعی. دلیل دوم، و ظهور کونهی اقدم فیجب الوفاء به. این عملی که اول قبول بعد ایجاب ظهور داره، دلیل که این عمل عقد است، این تقدیم قبول بر ایجاب خودش اینو عقد حساب میشه. فیجب الوفاء به، آیه قرآن میگه اوفو بالعقود، اینم یه نوع عقد، باید بهش وفا. دلیل سوم، ولی تساویه ما فی دلالت علی الرضا. این دو مورد، یعنی تقدیم ایجاب بر قبول یا تقدیم قبول بر ایجاب، مساویان در دلالت کردن بر رضایت مالک. خب بیع و عقد، صیغه عقد برای اینه که دال بر رضا باشه، بفهمن که افراد بر این خرید و فروش راضی هستند. خب فرق نداره اول قبول باشه بعد ایجاب یا برعکس، دال بر رضا هست. ولی تساویه ما، و به خاطر اینکه این دو مورد، یعنی تقدیم ایجاب بر قبول و تقدیم قبول بر ایجاب، مساوی هم در دلالت کردن بر رضایت مالک. و تساوی مالکین، دلیل چهارم، و به خاطر تساوی مالکین، هر دو مالک با هم مساوی هم فی نقل ما یملکهو الی الاخر، در نقل چیزی که ملک اوست به شخص دیگری. بیع معناش اینه که دو تا مالک به طور مساوی هر کدام جنسی رو در دست دارن، اون جنسی رو که ملک اونهاست به دیگری واگذار میکنن. خب حالا پس فرقی نداره چه اول مشتری اون جنسی رو که مالک به دیگری واگذار کنه، یا اول بایع جنسی رو که مالک به دیگری واگذار کنه، فرق نداره. خب این چهار دلیل برای کسانی که میگن شرط نیست ایجاب بر قبول مقدم باشه. و وجه تعیینه، وجه تعیین یعنی وجه کسانی که مشخصا میگن شرط از ایجاب بر قبول مقدم باشه. سه تا دلیله. از شک کفی ترتب الحکم مع تأخره، شک داریم در مترتب شدن حکم بیع با مؤخر بودن اون ایجاب، شک داریم که اگر ایجاب مؤخر باشه اول قبول باشه حکم بیع در این عمل مترتب است یا نه. اصل عدم ترتب حکم بیع است در این عمل، یک دلیل شد. دلیل دوم، و مخالفته للاصل، این عمل مخالف با اصل خواهد بود. ما اینجوری اصل رو توضیح دادیم، در بعضی از حواشی جور دیگه توضیح میدن. ما گفتیم اصل یعنی قانون کلی، یعنی قاعده کلی که در باب بیع وجود داره، این عمل با اون قانون کلی مخالف. دلیل سوم، ولی دلالت مفهوم القبول على ترتبه على الإيجاب، به خاطر این که معنای قبول، مفهوم قبول دلالت میکند بر مترتب بودنش بر ایجاب. قبول یعنی پذیرش، پس باید اول ایجابی باشه تا قبول مترتب بر اون ایجاب باشه. لأنه رزن به، چون اون قبول در حقیقت رضایت به اون ایجابه، قبول میکنه یعنی میپذیره ایجاب طرف رو، پس باید اول ایجاب باشه بعد قبول باشه. و منهوی از هر وجه الخوص، از این سه تا دلیلی که ما ذکر کردیم ظاهر می شود وجه حسن. شهید اول فرمودن که اگرچه بهتر این است که ایجاب بر قبول مقدم باشه، خب از این سه دلیل وجه بهتری معلوم میشه که چرا شهید فرمودن بهتر از ایجاب بر قبول مقدم باشه. این ادله رو به تمامه قبول ندارن، ولی به عنوان معیدی علی ای حال نحو دلیلی خواهد شد برای که فتوایی با خودتون بدید. و محل الخلاف، اشاره به اون نکته ای که محل نزاع رو توضیح میده، محل اختلاف ما لوقع القبول به لفظ اشتریتو، محل اختلاف که آیا میتونه مقدم باشه قبول بر ایجاب یا نه، در وقتی که قبول به لفظ اشتریتو باشه کما ذکره چنانچه مصنفی رو ذکر کرده، یا به لفظ ابتعتو باشه، یا به لفظ تملکتو باشه، تا آخر به لفظ ملکتو شرعیتو و غیره، لا به قبلتو و شبه، نه این که به لفظ قبلتو و شبه قبلتو باشه. مثل این که بگه امیلو به ذالک البیع، مایلم این بیع این خرید و فروش رو قبول دارم، میل دارم بهش، میپسندمش. اگر به لفظ قبلتو و شبه قبلتو باشه درست نیست، اصلا نمیتونه مقدم باشه به اجماع همه علما. وین اضاف الیه باقی الارکان، ولو به لفظ قبلتو همه ارکان و خصوصیات رو هم اضافه کنه، بگه قبلتو بیع الکتاب به 100 تومان مثلا، همه ارکان و خصوصیات بیع رو هم ذکر کنه، ولی به لفظ قبلتو فایده نداره. چرا؟ لانه صریح بالبناء علی امر لم یقع، چون اون قبول صراحت دارد در بناگذاری بر یک امری که واقع نشده. خب قبول یعنی پذیرش، خب چیزی نیست که پذیرش به دنبالش باشه، پس با کمال صراحت طرف داره میگه من قبول میکنم چیزی را که وجود نداره. خب اینم درست نیست دیگه، لأنه صریح خود، چون این قبول صریح هست در بناگذاری بر یک امری که واقع نشده، بر بیعی که قبلا نبوده، بر ایجابی که قبلا نبوده است. و یشترط فی المتعاقدین الکمال. اینجا مراد در معاملات، در حل اختلافات، در این مسائل هیچگاه مسائل ذهنی ملاک نیست. فردا میاد میگه خب بله من با هم صحبت کردیم اینجوری فهمیدم که طرف راضیه، منم که قبلتو رو گفتم و طرف راضی بود و این بی و این معامله انجام شده و لازم شده و دادگاه و شکایت و امثال. نمیشه، باید مبرز باشه، باید یک چیز اظهار کننده، باید یک لفظی باشد که حاکی از بی باشه تا یک قبول مترتب بر او باشه. صرف وجود ذهنی یک شی ملاک نیست. نکته بعد در رابطه با شرایط متعاقدین است. متعاقدین یعنی مشتری و بایع، یعنی کسی که طرف ایجاب و طرف قبوله، خریدار و فروشنده. در بیع خریدار و فروشنده هم یه شرایطی باید داشته باشه. شرط اولشون کمال است. کمال در خودش سه خصوصیت رو داره. انسان کامل یعنی انسانی که اولا بالغ باشه، ثانیا عاقل باشه، ثالثا رشید باشه، یعنی آدم سفیه نباشه، آدمی که خوبی رو از بدی تشخیص نمیده، آدمی که ممکنه یه جنس 100 تومانی رو به 1000 تومان بخره و یه جنس 1000 تومانی رو به 50 تومان بفروشه، یه آدم رو بهش میگن سفیه. در مقابلش رشید یعنی آدمی که دارای رشد است، دارای فهمیدگی است. پس بنابراین بیع آدم غیر بالغ، بیع صبی و بیع دیوانه و بیع سفیه درست نیست و باطل است. یک شرط دوم، البته اینجا یه بحثی ممکنه به ذهن بیاد که اگه بیع صبی درست نباشه پس این همه خرید و فروش ها که امروز مرسوم و بچه ها معمولا میره در مغازه چیزی میخره و اینا، خلاصه این رو علما خیلی این در اون در زدن، یک راه فقط برای توجیهش درست کردن و الا مطلقا باطله. بعضی از افراد محتاطی هم که اهل احتیاطن، کاسبای اهل احتیاط، معمولا با بچه ها خرید و فروش نمی کنن، به این خاطر که کلن اشکال داره به اینکه معاطات هر زور باشه چون سبیه و بالغ نیستش. یک راه فقها برش درست کردن و اون راه اینه که این سبی رو واسطه بدانن، یعنی مستقلن خودش بایع نیست، او واسطه در بیع هست، او نایب از طرف ولی خودش هست. پدر که پول به بچه میده میگه برو نان بگیر، یک تومن دست بچه میده، یعنی در حقیقت میگه تو یه بچه نماینده ای از طرف من که بری از طرف من نان بگیری برای من. این اشکال نداره، سبی به عنوان نماینده آره پول دست کنن، سبی به عنوان نماینده میره این پول میده و از کنن که جنس رو میگیره به عنوان نماینده فقط. ولی اگر استقلالا باشه به باطله، نه طرف مالک پول نه این سبی مالک این جنس خواهد شد. همینه، هیچ فرق نداره مسئله. خب حالا دقت کنیم، صفت شرط دوم از شرایط متعاقدین اختیار است. بایع و مشتری باید مختار باشن، پس بنابراین بیع مکره یعنی آدمی که مجبورش میکنن صحیح نخواهد. شرط سوم قصد، بایع و مشتری باید قصد داشته باشن، پس بنابراین بیع آدم غافل درست نیست، بیع آدم مست صحیح نیست، بیع نائم درست نیست. کسی خوابه، داره خواب میبینه خونه 2-3 میلیون تومانیشه، میگه این خانم فروختم به 100,000 تومان، یا آقای مجا حاضر و ناظر سریع میگه قبل تو خب این فایده نداره علایه، چون بایع قصد به اجرای سوژه نداشت. یا حاضر، کسی که شوخی میکنه، به شوخی مثلا گاهی موردی هست، بعضی ها هستن مثلا جنس رو میخواد به خیلی قیمت کمتر بخره، اینجور افراد مثلا میگن که خب حاضر این کتاب وسال شیعه رو بخری؟ بله چند میفروشی؟ میگه 100 تومن. شوخی میکنه، میگه فروختن کتاب به 100 تومن. خلاصه چون شوخی هست و قصد اجرای صیغه نداره به صحیح نمیباشه. خوب دقت کنید، اینجا 2-3 نکته رو شهید ثانی متعرض میشود. نکته اول، بیع مکره در یک صورت درسته، یعنی کسی رو که مجبورش کردن که مثلا خانه‌شو بفروشه، در یه صورت این بیع درسته، به شرطی که بعداً اعلام رضایت کنه، بعداً ببینه خرید و فروش خوب بوده، به نفعش بوده، اعلام رضایت کنه. به مجردی که اعلام رضایت کرد بیعش درسته. چرا و به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، به خلاف بیع غافل و نائم، که آدم غافل و نائم اگه بعدن اعلام رضایت کنن بازم اون بیعشون درست نیست. چرا؟ برای بیان دلیل یه مقدمه عرض می‌کنم. مقدمه این است که هر بیعی از نظر قصد به سه قسم تقسیم میشه: تارتن بایع، هم قاصد لفظ است و هم قاصد معنا. هم لفظ بعت و اشتریت رو با قصد میگه، هم معناشو اراده میکنه، واقعا و قلبا از این بیع راضیه. مثل آدم مختار، آدمی که به اختیار خودش داره خانه‌شو میفروشه، این طرف بایع هم قاصد لفظه و هم قاصد معناست. این بیع شکی نیست درست، بلا شک صحیح. قسم دوم، تارتن طرف نه قاصد لفظ است و نه قاصد معنا، مثل آدم خواب، آدمی که در خواب است حتی لفظ بعتو را هم با اراده خودش نمیگه، نه قاصد لفظ است و نه قاصد معنا. خب این چنین بیعی هم کلن باطله، ولو بعدم طرف از خواب بلند بشه بگه رضیتو، من قبول کردم. خب این رضیتو اون معنای بیع رو درست میکنه، ولی لفظشم که بدون قصد بوده، اون لفظ قبلی هم باطل بود. پس بنابراین باید دوباره اون لفظ رو تکرار کنه، یعنی اون بیع کلن باطله ولو بعدش رضایت هم باشه. اینم یک قسم که بیع غافل از همین قسم، بیع نائم از این قسم و بیع صبی از این قسم، چون بچه غیر بالغ هرچی بگه انگار نگفته، او هزارم بگه بیع تو انگار چیزی نگه. اینم قسم دو. قسم سوم، بعضی از بیع ها هست که طرف لفظ رو با قصد میگه ولی معنای بیع رو اراده نکرده، یعنی واقعا راضی به این بیع نیست. در این نوع بیع ها لفظ درست ادا شده، اگه بعدن رضایت به دنبالش بیاد این بیع صحیح، اگه رضایت به دنبالش نیاد بیع صحیح. بیع مکره از این قسم، به طرف میگن باید خانه تو بفروش، آدم عاقل بالغه وقتی میگه فروختم. لفظ رو با قصد میگه، لفظ رو با اراده خودش میگه، ولی راضی نیست، یعنی این معنا رو دوست نداره، یعنی معنا رو اراده نکرده. پس لفظ درسته، خب بعدن رضایتم به دنبالش بیاد به صحیح خواهد. پس بنابراین معلوم شد چرا بیع مکره اگه بعدن رضایت بیاد به دنبالش درسته، ولی بیع سبی، بیع غافل، بیع نائل اگه بعدن رضایت به دنبالش بیاد درست نیست. این ملاک نکته یه هست. خب حالا میرسیم ازده بدیم. نکته دوم، شهید اول فرمودن بیع حاضر مثل نائمه، یعنی بعدن رضی تو هم بگه درست نیست، ولی با این ملاکی که ما گفتیم شهید ثانی می فرمایند ما میتونیم بگیم بیع حاضرم مثل مکره، به این معنا که اگه بعدن رضی تو گفت بیعش صحیح خواهد. این هم نکته دوم. نکته سوم می‌فرمایند ما یک قسم بیع مکره داریم. ممکنه فرض کنیم که با رضایتم بعدن این بیع درست نمیشه، و اون در صورتی است که اونقدر طرف ترسیده باشه که لفظ رو هم بدون اراده بگه. یا اسلحه گذاشتن بغل گوشش، میگن سری هرچی ما میگیم بگو، اونم بدون که اصلا بفهمه چی به چیه میگه به تو، اصلا لفظ هم نمیفهمه چی گفت، بهش بگن چی گفتی متوجه نیست. خب اینجا لفظ رو هم بدون قصد گفته، چون لفظ رو بدون قصد گفته اگه 10 رضایت هم بعدن باشه بیعش صحیح نیسته. البته شهید ثانی می فرماین اگه ما همچی فرضی داشته باشیم، اگه بتونیم فرض کنیم که خلاصه آدم عاقل بالغ اهل تمییز به یه حد برسه که حتی لفظ رو هم بدون قصد بشه، اگه ممکن باشه فرض باشه. خب اینم نکته سوم شد دیگه. در این نکته چهارم می‌فرمایند ما گفتیم بیع مکره نیاز به اجازه داره، در صورتی است که مکره بودن و مضطر بودن به ظلم و ستم باشه، و الا اگر کسی رو به حق مجبورش کنه، مثل این که قاضی او رو مجبور کنه، می فرماین در این صورت بیع مکره درسته، نیاز به رضایت طرف هم نداره. چندین مثال می زنن شهید ثانی، یکی دو مثالش رو اشاره می کنیم، بقیه تطبیق می کنیم چیزی نداره. مثال اول،
کسی به واجب و نفقش نفقه نمیده. زن و بچهش واجب و نفقش هستن، بهشون نفقه نمیده. با این ادعا که میگه چیزی ندارن، خب قاضی میاد میبینه یک قالی مرتب شسته رفته یک گوشه خانشه، میگه قالی رو بفروش نفقه بده. این کار رو نمی کنه. اینجا قاضی او رو مجبور میکنه به فروش قالی. هرچی او داد بزنه من راضی نیست، در فایده نه. اینجا رضایت طرف شرط یا مثال دیگه، کسی یه طعامی رو احتکار کرده، مردم بهش نیاز دارن، خب قاضی میگه بفروش طعام رو، قبول نمی کنه. خب قاضی میتونه او رو مجبور کنه طعام رو بفروشه ولو طرف رضایت هم نداشته باشه. پس خلاصه مطلب این شد که رضایت مکره در جایی بعدن شرط است که طرف مکره به غیر حق باشه، به ظلم و ستم. اگه کسی مکره به حق باشه دیگه در معامله بعدی در معامله رضایت بعدی هم لازم نخواهد و یشترط فی المتعاقدین الکمال. در متعاقدین بایع و مشتری شرط از کمال، باید متعاقدین کامل باشن. کامل باشن به رفع الحجر، یعنی مانعی از تصرف نداشته باشن. رفع حجر یعنی چی؟ باز خودش کلیه. میفرماین جامع سه تا صفته، الجامعه که این رفع حجر ممنوع از تصرف نباشه، یعنی سه تا صفت داشته باشد، جامع این سه صفت باشه، الجامع للبلوغ بالغ باشه، والعقل عاقل باشه، و رشد رشید باشه. پس علایال یه صفت صفت کماله، صفت دوم اختیاره. صفت اختیار بایع و مشتری باید مختار باشن، مکره نباشن. الا ان یرض المکره بعد زوال اکراهه، مگر اینکه راضی شود مکره بعد از زائل شدن اکراه. اول مجبورش میکنن، بعدن بعد از اینکه جبر برطرف میشه راضی میشه. این رضایت بعدی بیع رو تصحیح میکنه. چرا بیع مکره درسته؟ لانه بالغ رشید، چون مکره آدم بالغ رشیدی است. قاصد الی اللفظ، خب قصدم داشته لفظ رو دون مدلوله، فقط معنا رو قصد نداشته، راضی نبوده. و انما منع عدم الرضا، همانا منع کرده از بی عدم رضایت این آقا، چون راضی نبوده این بی و این لفظ درست نبوده. فاذا زال المانع، وقتی مانع از بین رفت، خب اثر العقد، اون بی تو و اون اشتریتوش تأثیر میکنه، اثر میذاره. که عقد الفضولی در جای خودش خواهد آمد، مثل عقد فضولی، رفیق شما فضولتن کتاب شما رو میفروشه به طرف، بعدن شما میفهمید، خب میبینید معامله خوبیه، رضایت میدید. این رضایت شما باعث صحت اون عقد میشه. چرا؟ چون رفیق شما آدم بالغی بوده، عاقل بوده، به تو اشتراکش درست گفته، لفظ درست بوده، معنا و رضایت ناتمام بوده، رضایت دادین تمومه. که عقد الفضولی حیث انتفى القصد الیه من مالکه، در وقتی که منتفی بوده، زیرا منتفی بوده قصد به این عقد از طرف مالکش، مع تحقق القصد الی اللفظ فی الجمله، با اینکه قصد به لفظ فی الجمله بوده، یعنی این طرف فضولی که این بیع رو خونده است آدم عاقل بالغی بوده، قصد لفظ رو داشته. فلما لحقت و اجازت المالک، وقتی ملحق شد به این لفظ اجازه مالک، اثرن، اینجا اثر خودشو میگذاره، لفظ درست، معنا هم درست، بی میشه صحیح. ولا تعتبر مقارنته للعقد للعقل و معتبر نیست همراهی اون رضایت با عقد، لازم نیست در حین عقد طرف راضی باشه بعدم بگه راضی، تو اشکال نداره للعقل، به خاطر اینکه عقل عدم مقارنت رضایت است با عقد، به خلاف العقد المطلوب بالعقل. دقت کنید، به خلاف اون عقدی که مطلوب است اصلا، یعنی عقدی که بدون اثر است از اصل و ریشه، یعنی عقدی که قصد لفظا درش وجود نداره، عقدی که ذاتاً باطله، که عبارت سویه، مثل لفظ سوی، لفظ سوی، لفظی که سوی میگه بیت و اشتره که باطله، ولی بعد از بلوغش رضایتن بده بازم درست نیست. فلا تجبره اجازت الولیه، پس جبران نمی کند این، عرض کنم که سلب رو، یعنی همین باطل بودن رو اجازه دادن ولی، چون لفظش هم باطله. ولا رضاه بعد بلوغه، رضایتش هم بعد از بلوغش فایده نداره، چرا؟ چون لفظ باطل بوده، چون لفظ باطل بوده رضایت جای معنا رو میگیره، بطلان لفظ به حال خودش باقی است. شرط بعدی و القصد، شرط که متعاقبین قصد داشته باشن. فلو اوقعه الغافل، اگر عقد رو ایقاع نماید، واقع نماید، وجود دهد شخص غافل یا شخص نائم یا شخص حاضر، کسی که شوخی میکنه، لغا، این ملغاست و باطله. و این لحقت کل اجازه، ولو بعدا اجازه هم پشت سرش بیاد، چرا؟ لعدم القصد الى اللفظ اصلا، چون قصد لفظ نداشتن اینا به هیچ وجه، به خلاف المکره، به خلاف المکره که قصد به لفظ داشتن. اینجا اشاره میکنن به اون اشکالی که ما ذکر کردیم، که حاضر مثل مکرهه، در حاضر کسی که به شوخی عقدی رو اجرا کرده نمیتونید بگید قصد لفظ نداشته، لفظ رو با قصد گفته، قصد رضایت نداشته. و ربما اشکل الفرق فی الحاضر، چه بسا مشکل میشه فرق در حاضر، یعنی در آدمی که به شوخی صیغه عقد رو گفته است، فرق بین او و بین مکره مشکل میشه. چه فرق بین او و بین مکره هست؟ من ظهور قصده الی اللفظ، به خاطر ظهور قصد اون حاضر به لفظ، لفظ رو با قصد گفته، بله، من حیث و کونه عاقلا مختارا، چون آدم عاقل و مختار بوده. و انما تخلف قصد مدلوله، همانا متخلف بوده، همانا نبوده قصد معنا، رضایت نبوده، قصد معنا نبوده، پس لفظ درست بوده. خب بنابراین اگه رضایت بعدی بیاد به او هم صحیح. و الحق المصنف بذالک المکره على وجه یرتفع قصده اصلا، اشاره به نکته سوم، شهید اول فرموده در حکم غافل و نائم است اون آدم مکرهی که قصد لفظ رو هم نداشته باشه، اونقدر وحشت کرده که قصد لفظ رو هم نداشته، اینجا اینم در حکم آدم غافل حساب میشه، رضایت بعدیش فایده نداره. ملحق کرده مصنف به این غافل مکره را، اما مکرهی که به این شکل باشه، علاوه چه به شکلی که مرتفع باشد قصد اون مکره اصلا، یعنی حتی قصد لفظ هم نداشته. فلا یؤثر فی هر رضا المتعقب، پس تأثیر نمی کند در این عقد رضایی که به دنبالش میاد، رضایتی که به دنبال این عقد میاد مؤثر نخواهد بود. کل غافل و سکران، مثل عقد آدم غافل و سکران. و هو حسن، یه حرف حرف خوبیه، مع تحقق الاکراه به هذا المعنا، به شرطی که اکراه اینجوری محقق بشه، اصلا اکراه اینجوری داشته باشی. چرا؟ چون ظاهر از کلمه اکراه اینه که آدم مکره به خاطر اینکه ترس در جان خودش داره لفظی رو میگه معناشو اراده نمیکنه، پس لفظ رو با اراده گفته. حالا اگه فرض کردید یه جایی مکره بود لفظ رو هم با اراده نگفت، این حرف درسته. فان الظاهر من معنا، اون چی که ظاهر است از معنای اکراه، اینه حمل المکره للمکره علی الفعل. مکره آدم مجبور کننده، مکره رو میاد حمل بر یک فعلی میکنه، میگه باید این کار رو انجام بدی، خوفاً علی نفسه، به خاطر ترس بر جان خودش، او مافی حکمها، یا اون چی که در حکم نفسه، ترس داره بر مالش، ترس داره بر زن و بچش و غیره، مع حضور عقلی و تمییزه، در یک قوه عاقله و قوه تشخیصش کار میکنه. آدم مکره اینه، با یک قوه عاقلش کار میکنه، مجبور بشه یک کار رو انجام بده. بله اگر کسی به سرحدی برسه که عقلش از بین بره، مبهوت بشه و بدون اراده کاری بکنه، که او از مکره بالاتره دیگه، اون دیگه مثلا مضطر و مجبوره، مکره بهش گفته نمیشود. علایان اگه مکره به این معنا صدق کنه، این عقلش از ریشه باطله. آخرین نکته، وعلم ان بیع المکره انما یکا موقوفا مع وقوعه بغیر حقه. بدان بیع مکره همانا واقع می شود متوقف بر رضایت. بیع مکره در صورتی نیاز به رضایت داره، مع وقوعه به غیر حقه، در صورتی که واقع بشه بیع مکره به غیر حق، به ظلم و ستم. اما اگر بیع مکرهی به حق بود، اونجا بیعش جایزه، خرید و فروش مکره جایزه، نیاز به رضایت هم نداره. و من ثم جاز بیع او فی مواضع کثیره. از همین جا که بیع مکره در صورتی که به غیر حق باشه رضایت میخواد، جایز است بیع مکره در مواضع زیادی. موارد زیادی داریم رضایت نیست، ولی بیع مکره درسته. مثال میزنم، کمن اجبره الحاکم علی بیع ماله، مثل کسی که حاکم او رو مجبور میکند بر فروختن مالش، لوفاء دینه، به خاطر اینکه قرضش رو بده، قرض داره، خونه داره، مالک مجبورش میکنه، فرضاً اگه خونه از مستثنیات دین نباشه، یا فرش داره، فرض کنید فرش مرتب و خوبی داره، قاضی مجبورش میکنه فرش رو بفروشه به قرضاش بده، هر چی هم راضی نباشه بازم بیع او درسته. و نفقت واجب النفقه، حاکم مجبور میکنه کسی پولی رو عرض کنم جنسی رو داره بفروشه تا اینکه بدهد وفا کند به نفقه واجب النفقه. و تقویم العبد على معتق نصیبه من. مورد سوم، مورد سوم بنده ایست مشترکه، یک بنده ای رو سه نفر خریدن، یه نفر از اینا حق سهم خودش رو آزاد میکنه. در کتاب العتق خواهد آمد بنده در آزادی تبعض بردار نیست، یه مقدارش آزاد بشه مقدارش آزاد نباشه، نه، به مجردی که یکی از این شرکا سهم خودش رو از این بنده آزاد کرد، سریعا حاکم مجبورش میکنه سهم دوستان دیگرش هم بخره آزادش کنه. اینجا و تقویم العبد و قیمت نمودن عبد را بر علیه آزاد کننده سهم خودش را از اون عبد، کسی که سهم خودش رو از عبد آزاد کرده فورا عبد و میان قیمت میکنن، سهم بقیه رو باید زحمت بکشه بده تا بنده به تمامه آزاد بشه. و فکهی من الرق لیرسه. مورد بعدی، کسی بنده ای داره، این بنده هم یه قوم و خویشی داره، قوم و خویشش مرده، هیچ وارثی نداره جز همین بنده. بنده تا وقتی که بنده مال رو به ارث نمیبره، خب یه مالی هم اونجا هست مونده، حاکم شهر مولای این بنده رو وادار میکنه بنده رو بفروشه از اون پول ارث، بعدم آزادش کنه. وقتی بنده آزاد شد میتونه بره ارث خودش رو بگیره. و فکهی من الرقه، مثل این که حاکم مجبور میکنه فک عبد رو، مجبور میکنه فروش یک شیء رو، لفکهی من الرقه، به خاطر این که بنده از بندگی آزاد بشه، جدا بشه. خب چرا آزاد بشه؟ لیرسه، به خاطر این که بعد ارث ببره. مثال بعدی، و اذا اسلم عبد الكافر اوش تراه، بنده کافری مسلمان بشه، بنده شخص کافری، مولا کافر، بنده مسلمان میشه. خب آیه قرآن داریم کافر سلطه در مسلمان نداره، به مجردی که بنده مسلمان شد حاکم شهر مجبور میکند اون کافر رو که این بنده رو به یک آدم مسلمان بفروشه و یا آزادش کنه. و اذا اسلم عبد الكافر، بنده شخص کافر مسلمان شده، حاکم مجبور میکنه کافر رو که این بنده شو بفروشه. اینجا بیع مکره اشکال نداره. انش تراهو، یا یک شخص کافری آمده بنده مسلمانی رو خریده. اگه جایز بدانیم که کافر میتونه بنده مسلمان رو بخره، تا حاکم فهمید سریعا باید مجبورش کنه بنده رو بفروشه. انش تراهو، یا کافر بنده مسلمان رو بخره و سلغنا و جایز بدانیم که کافر میتونه بنده مسلمان رو بخره، ولی تا خرید حاکم مجبورش میکنه او رو بفروشه. اشتر المصحف، کافر نمیتونه قرآن بخره. اگه کافری قرآنی رو خرید، تا حاکم شهر متوجه شد سریعا باید کافر رو مجبور کنه قرآن رو بفروشه. اشتر المصحف، یا مصحف بخره کافر. مورد بعدی، و بیع الحیوان اذا امتنع مالکه من القیام به حق نفقته. اینجا دقت کنید نکات ریزی که اسلام در رابطه با حقوق غیر بشر داره از اینجا مشخص میشه. حقوق بشر به جای خودش، حقوق غیر بشر، حق حیوانات حتی ما داریم. اگه کسی یک حیوانی داره نمیتونه درست تیمارش کنه، نمیتونه درست بهش برسه، حاکم میتونه مجبورش کنه که باید این حیوان رو بفروشی. به حق این حیوان ظلم میشه، نمیتونه درست بهش برسی. و بیع الحیوان، حاکم مجبور میکنه فروش حیوان را، اذا امتنع مالکو، وقتی مالکش منع میکند از قیام به حق نفقهش، درست نمیتونه تیمارش کنه بهش برسه نفقهش رو بده، اینجا حاکم مجبور میکنه که اون حیوان رو بفروشه به کسی که میتونه این کارهاشو انجام بده. و طعام عند المخمست یشتریه خائف و تلفه. کسی غذا داره، از خارج مثال دادید، در زمان قحطی است، کسی غذا داره، چند نفر هم دارن تلف میشن، غذا نمیده اونها، حاکم مجبور میکنه میگه غذا رو باید اونها بفروشی. بیع مکره اشکال نداره. و مجبور کردن حاکم بیع طعام را، فروش طعام را در وقت گرفتاری و قحطی که میخرد این طعام را، خائف التلف، کسی که میترسه از گرسنگی تلف بشه. ول محتکر و مع عدم وجود غیره، و طعام احتکار شده با عدم وجود غیرش، غیر از این طعامی که احتکار شده وجود نداره، حاکم مجبور میکنه اون طرف رو که این طعام رو بفروشه. و نیاز مردم به این طعام احتکاری دست این آقاس، مردم هم بهش نیاز دارن. و نهل داره. خلاصه موارد آخری داریم که حاکم طرف رو مجبور میکنه به فروش یک جنس با اینکه طرف راضی نیست. اینجا چون اکراه به حق است، اکراه به ظلم نیست، رضایت طرف لازم نخواهد بود. شرایط بعدی سیاسی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.